سلام به این مجله خبری رادیو آزادی، خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد.
طالبان هزارها و دیگران را بر اساس عقیده قومی و سیاسی و باجگیری برای حمایت از خودشان به گونه اجباری اخراج می کنند.
واکنش طالبان را در مورد این اتهام دیدبان حقوق بشر هم پرسیده ایم.
هیچ رسی مورد مورد الحمدلله نلور په هیواد کسی اسلامی امارت مجاهدین و دیده خاص زنگلی کشر پرولنده بندی تبعیزی چلند کلیوی.
شماری از زنان برجسته افغان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خواهان رعایت حقوق زنان در افغانستان شدند.
از مشکلات زنان در افغانستان، مخصوصا اینکه امروز دختران اجازه مکتب رفتن ندارن، زنان اجازه کار ندارن، فقر و بیکاری مردم صحبت کردن.
همچنان در این برنامه
2 میلیون خشت نمینجا فعلا استاد سن فروختن همیشه فکر کو که 6 مبادا 7 مبادا اگر کدام حکومت دیگه بیای فروخته شود حکومت مراد خو ما هیچ تام توقع ندارین.
سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که در افغانستان 97% مردم زیر خط فقر خواهند رفت. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا سید سمی عباس با مهمترین خبرها با شماست.
نخست سرخط خبرها. یک تعدادی از زنان مطرح افغان از سازمان ملل متحد خواسته پیش از آن که چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد را به کسی بدهد، فشارها بر طالبان را بیشتر بسازند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ طالبان را متهم می‌سازد که صدها خانواده را در مناطق مختلف افغانستان بیجا ساختند. در آستانه راهپیمایی توسط تحریک لبیک پاکستان، پلیس این کشور راه‌ها به سمت اسلام آباد راولپندی را مسدود ساخته. تفصیل خبرها. یک تعداد از زنان مطرح افغان از سازمان ملل متحد خواستند پیش از آن که چوکی افغانستان در این سازمان به کسی داده شود، بر طالبان فشار وارد کند که بر تامین حقوق زنان متحد شوند. در این گروه زنان مطرح که دیروز به دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در نیویورک رفته بودند، سابق اعضای ولسی جرگه فوزیه کوفی و ناهید فرید، اصیلا وردک دیپلمات سابق و خبرنگار انیسه شهید شاملند. سازمان ملل متحد بر این غور میکند که چوکی نمایندگی افغانستان در ملل متحد را به حکومت سابق افغانستان بدهد یا طالبان. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ طالبان را متهم میسازد که صدها خانواده را در مناطق مختلف افغانستان بیجا ساختند. به گفته هیومن رایتس واچ، این عمل همچون مجازات دست جمعی علیه ازاره ها و کارمندان حکومت سابق انجام شده است. اما طالبان این ادعا را رد می کنند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در مورد برادی آزادی گفت:
نو اسلامی امارت دخپل اصولی موقف او دریز لمخی
تخرده. امارت اسلامی طبق اصول و موقف رسمی خود به تامین حقوق تمام اتباع متعهد است. در مقابل هیچ قشر و یا گروه اجازه رفتار استثنایی و تبعیضی وجود ندارد. راپورهایی که در این مورد نشر شدند، ما آن را با قاطعیت رد میکنیم. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل اداره. کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:34 شام به وقت افغانستان هست. میپردازیم به ادامه خبرها.
با اظهار تاسف از اینکه خبرها قطع شد، کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا وزیر دفاع این کشور را برای پاسخ به سوالها در مورد افغانستان دعوت کرده است. وزیر دفاع بریتانیا بن ویلسون باید در مورد چگونگی خروج قوای بریتانیا از افغانستان توضیحات بدهد. این اجلاس روز سه‌شنبه آینده به تاریخ 26 اکتبر برگزار می شود و علاوه بر وزیر دفاع نیک کارتر، لوی دریستیز اردوی بریتانیا هم باید به سوالهای اعضای مجلس نمایندگان قانون پارلمان بریتانیا جواب بگویند. در این جلسه احتمالاً در مورد توافق صلح دوحه بین امریکا و طالبان که به اساس آن قوای امریکا افغانستان را ترک کردند نیز بحث قرار می‌گیرد. موضوع تهدید تروریسم و آینده مبارزه با این پدیده نیز بررسی خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در آستانه راهپیمایی که توسط تحریک لبیک پاکستان مد نظر گرفته، پلیس این کشور راه‌ها به سمت اسلام آباد و راولپندی را مسدود ساخته و واحدهای نظامی را جابجا کردند. هزاران عضو تحریک لبیک پاکستان امروز راهپیمایی را از شهر لاهور به سمت اسلام آباد پایتخت این کشور آغاز کردند. آنها رهایی رهبر حبس شده خود و اخراج سفیر فرانسه از این کشور را تقاضا می‌کنند. رهبر تحریک در جریان تظاهرات در ماه نوامبر سال 2020 به خاطر اعتراضات بر علیه نشر کارتون‌های پیامبر اسلام در فرانسه دستگیر شد. موج اعتراضات زمانی اوج گرفت که رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون نشر دوباره این کارتون‌ها را اجازه داد. این عمل در اسلام توهین به دین خوانده می‌شود. پلیس پاکستان در آن وقت هزاران مظاهره کننده به شمول سعد رضوی رهبر تحریک لبیک را دستگیر کرد. و در یک حمله مسلحانه بر یک مدرسه علمیه در یک کمپ مهاجرین روهینگیایی در بنگلادش حداقل 7 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. یک مسئول پلیس در این کمپ به رسانه‌ها گفته است که این حادثه امروز 22 اکتبر در این کمپ رخ داده. نظر به گزارش‌ها حمله کنندگان با استفاده از کارد و اسلحه در این کمپ جان مردم را گرفتند. این واقعه در نزدیک مرز میانمار در یک کمپ مهاجرین رخ داده است. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی با عهده نگرفته. پایان اخبار.
من ژکفر احمدی میزبان شماستم. باز هم خوش آمدید. میپردازیم به اتهام دیدبان حقوق بشر بر طالبان. این سازمان طالبان را به بیجا کردن اجباری صدها خانواده در سراسر افغانستان متهم می کند. دیدبان حقوق بشر که مقرش در نیویورک است، امروز در یک اعلامیه این اتهام را بر طالبان وارد کرد. بر اساس اعلامیه، از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، به باشنده های شماری از ولایت ها دستور دادند تا خانه هایشان را ترک کنند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
دیدبان جهانی حقوق بشر از اخراج اجباری شماره از مردم از مناطق اصلیشان توسط طالبان خبر می‌دهد. در گزارش این سازمان آمده است که بیشتر این مردم اهل تشیع و مربوط به قوم هزاره هستند. دیدبان جهانی حقوق بشر به مهاجرت این افراد عنوان مجازات گروهی را داده و نوشته است که این افراد به خاطر که با حکومت پیشین کار می‌کردند هدف قرار گرفته و گویا زمین‌ها از خودشان نیست. هلمند، اورزگان، دایکندی، کندهار و بلخ از ولایات اند که از بیجا شدن اجباری ازاره ها گزارش داده شده است. دیدبان جهانی حقوق بشر به قول شمار افرادی که طالبان به گونه اجباری آنان را از خانه هاشان بیرون کرده اند نوشته است که به آنان گفته شده است که اگر تا چند روز محدود مناطقشان را ترک نکنند حق شکایت را ندارند. در گزارش این عمل طالبان نتیجه حکم محکمه آنان خوانده شده است. اما ساکنان این مناطق با دیدبان جهانی حقوق بشر گفتند که از سال 1970 به این طرف در این مناطق ساکن هستند. پاتریشیا گاسمن، مسئول بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت:
طالبان هزاره ها و دیگران را به اساس عقیده قومی و سیاسی و باجگیری برای حمایت از خودشان به گونه اجباری اخراج می کنند. در وقت برداشتن فصل و پیش از رسیدن زمستان، بیجا کردن این خانواده ها ظالمان است.
خانم گاسمن افزود که بدون موجودیت یک روند قانونی اخراج مردم به گونه اجباری نادرست است، با علت این که این کار سبب مجازات گروهی شده می تواند. در گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر این نیز آمده است که 50 تن از کسانی که برای وضاحت این موضوع پیش طالبان رفته بودند بازداشت شدند. اما این سازمان در مورد سرنوشت این افراد ابراز بیخبری می کند. در این گزارش به کشیدگی های قومی نیز در محالات اشاره شده که مردم به گونه اجباری مجبور به ترک آنجاها شدند. در ادامه آمده است که این زمین ها از سوی حکومت های مختلف به اقوام مختلف توزیع شده است. به اساس گزارش، بیشتر کسانی که به زور مجبور شده اند تا خانه هایشان را ترک کنند در ولایت های اورزگان و دایکندی هستند که شمارشان به 2800 تن می رسد و در سپتامبر سال جاری از خانه هایشان اخراج شدند. اما طالبان می گویند که به اساس موقفی که دارند با هیچ طرف برخورد تبعیض‌آمیز نمی کنند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در صحبت با رادیو آزادی گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر را رد کرد.
اسلامی امارت خپل موقف او دریز
موقف امارت اسلامی این است که به تامین حقوق تمام اتباع متحد است و در میان آنها کدام استثنای وجود ندارد.
اما آقای کریمی این را نیز گفت که در شمار از مناطق موضوعات حقوقی هم مطرح است که با این گزارش هم خوانی ندارند. پیش از این تصاویر از باشندگان برخی از ولایاتی که در این گزارش از آنها نام گرفته شده در رسانه های اجتماعی منتشر شدند که نشان می دهند طالبان از باشندگان محلات در این ولایت ها خواستند که مناطقشان را ترک کرده و به جای دیگر بروند.
صدای ما را از رادیو آزادی شنیده می شنوید. گزارش بود در مورد اتهام دیدبان حقوق بشر بر طالبان. طالبان این اتهام را رد کردند. تا لحظات دیگر در مورد وضعیت اقتصادی در افغانستان هم به شما خواهیم گفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که در افغانستان 97% مردم زیر خط فقر خواهند رفت. این سازمان بارها خواسته تا به زودی زمینه کمک های فوری برای نیازمندان در افغانستان فراهم شود. در غیر آن به گفته سازمان ملل فاجعه بشری را خواهد داد. جاوید نعیمی به شما بیشتر می گوید.
سمیع الله خان مالک یک خشتپزی در کابل است. کسب و کار او طی ماه‌های گذشته هیچ گونه عواید نداشته. در این فصل سال کارخانه او معمولاً تمامی تولیداتش را به فروش می‌رساند، اما امسال داستان چیز دیگر است.
2 میلیون خشت اینم اینجا فعلا استاد است، یعنی فروخته نمیشه. فکر کن که 6 ماه بعد 7 ماه بعد اگر کدام حکومت دیگه بیای فروخته شود، حکومت مراد خو ما هیچ تام توقع نداریم.
تنها سمیع الله خان با بیکاری روبرو نیست. اکنون در بازارها نسبت به خریدار فروشنده بیشتر شده. بسیاری از مردم برای به دست آوردن یک وعده غذا لوازم خانه هایشان را می فروشند. کسانی هم هستند که به قصد بیرون شدن از افغانستان لوازمشان را به فروش می رسانند. محبت یک رنگ از باشنده های کابل است. او از وضعیت بازار بیشتر می گوید.
مردم هستن و وسایل خانه خود میاره سودا میکنن، بعضیش از ناتوانی است فامیلی نان خوردن خود نداره، آرد میخره بر این میخره، وسایل خانه خود سودا میکنن و بعضی مردم رونده خارج میباشه وسایل خانه خود سودا میکنن.
سازمان ملل متحد میگوید که با ادامه خشکسالی تا 95% مردم در افغانستان با خطر گرسنگی روبرواند. با تخمین این سازمان 97% تمامی جمعیت با خطر رفتن به زیر خط فقر روبرواند. کسان زیر خط فقر در نظر گرفته میشوند که توانایی فراهم کردن نیازمندی های اساسیشان به ویژه سلامت جسمی و تغذیه مناسب را نداشته باشند. یکی از بزرگترین چالش ها نبود پول نقد در بازار است. تا هنوز بانک ها و سیستم های انتقال پول هفته $200 یا $20,000 افغانی پرداخت می کنند. برای گرفتن پول هم باید یک روز پیش نوبت گرفت. امین جان خوستی از صرافان در کابل است. او می گوید که در چندین دهه کاریش چنین وضعیت را تجربه نکرده بود.
در 40 سالی که در سرای شهرزاده کار میکنم چنین مشکل را در نظام بانکی ندیدم. یکی از دلایلی که چنین وضعیت پیش آمده همین است که جامعه جهانی افغانستان را به رسمیت نشناخته.
ایالات متحده آمریکا با دنبال سقوط کابل به دست طالبان حدود $9.5 میلیارد دارایی بانک مرکزی افغانستان را منجمد ساخت. وزارت خزانه امریکا روز سه‌شنبه گفت که طالبان در موقف نیستند که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به آنها سپرده شود. والی ادیمو معاون این وزارت در نشست کمیته امور بانکی سنای امریکا گفت که مهم است تحریم‌ها بر طالبان ادامه یابد و در عین حال راه‌های کمک‌های بشری جستجو شود. واشنگتن میگوید تا هنگامی که طالبان با تعهداتشان در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و وعده‌هایی که در توافق فبروری سال 2020 در قطر سپردند عمل نکنند، پول را برای آنها نخواهد سپرد.
جاوید نعیمی گزارش میداد. وضعیت اقتصادی افغانستان به کدام سو روان است؟ نعیمی همین سوال را از طارق فرهادی از آگاهان امور افغانستان پرسیده.
وضعیت اقتصاد افغانستان به طرف یک بحران روان است. دلیلش همی است که فکر کنین که تا یک سال قبل در افغانستان تقریبا سال 8 میلیارد دلار می رسید از کمک های جهانی و از کمک های که بر اردوی ملی می شد و 8 میلیارد دلار در اقتصاد داخل می شد. در حقیقت آله ای قطع شده، مثل چیزی که یک نفر معاشش قطع شده، عایدش قطع شده. افغانستان عایدش قطع شده چون 80% بودجه حکومت هم از طرف خارج تمویل می شد.
آقای فرهادی پیش بینی شده از سوی سازمان ملل متحد که 97% تمامی جمعیت افغانستان با خطر رفتن به زیر خط فقر روبرو اند. پیش بینی شما چیست؟
97% تقریبا همگی زیر خط فقر میرن در افغانستان، و جز کسایی که بسیار متمول هستن و در شهرها هستن. و این به خاطر از این که کسانی که در حکومت کار میکردن معاشاتشان فعلا اجرا نشده از 4 ماه به این طرف، از قبل از آمدن طالبان. در حقیقت زنان هم کار نمیکنن، خانه نشین شدن. طالبان هنوز یک برنامه مشخص ارائه نکردن که اینا چی وقت پس به کار برن. زنان در افغانستان یک رول اقتصادی دارن و بسیارشون ناناور هستن در خانواده خود، یک نکته مهم است.
نبود پول نقد تا چی حد آقای فرهادی در بحران اقتصادی نقش داشته و آیا زمینه تزریق پول از جانب حکومت طالبان در بازار وجود داره؟
مشکل فعلا نیست که در افغانستان دلار وجود نداره و در حقیقت حکومت فعلی هم پولی نداره چندان که در اقتصاد تزریق کنه، خصوصا ارز یا دلار نداره. از واردات افغانستان باید که دوباره مالیه گرفته شوه، مالیه جمع شوه از سرحدات افغانستان و این مالیه بعض مصارف حکومت اجرا کنه، معاشات اجرا کنه. وقت میگیره و به هر صورت به پیمانی سابق امکان نداره. فعلا در افغانستان یک بحران ارز است، یعنی پول خارجی نیست در افغانستان.
و در نهایت برای حل این همه چالش چی راهکارهای نیاز است، چی از جانب حکومت طالبان و چی از سوی جامعه جهانی؟
از جانب جامعه جهانی پروگرام ملل متحد در توسعه فعلا یک چیز را سر کار گرفته که کمک نقدی کنه راسن به مردم و بدون از اینکه از راه حکومت بگذره، و این بسیار پروگرام خوب است، منتها بسیار کوچک است، اندک است نظر به ضرورتی که یک کشور 38 میلیون نفری داره. این در بعض نقاط کمک میکنه، ما در رسانه میشنویم، اما نظر به نیاز بسیار اندک است. بهترین راه همی است که طالبان بعضی تغییرات بیارن در حکومت، که حکومت مشروعیت پیدا کنه به صورت بین المللی، که باز بتانیم که دوباره در پی امداد هنگفتر یا بزرگتر بین المللی شویم و در حقیقت کشورهایی که قبلا افغانستان کمک میکردن دوباره اینا در یک تعامل با افغانستان بیان که کمکشون رو بیشتر بسازن.
طارق فرهادی از آگاهان امور افغانستان با ما صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ده ها کشور خواهان دسترسی ناظران حقوق بشر به منطقه اویغور نشین در چین شدند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما حالا می پردازیم به نشست با اشتراک شماری از زنان برجسته افغان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. این زنان خواهان رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان شدند. آنان گفتند که باید به زنان و دختران در افغانستان حق کار و تحصیل داده شود و نیز کمک های بشر دوستانه از سوی جامعه جهانی و نهادهای کمک کننده به مردم نیازمند در افغانستان رسانده شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از حاکمیت طالبان و ادامه دادخواهی زنان در افغانستان برای کار و آموزش زنان و دختران افغان، شماری از زنان افغان از نقاط مختلف جهان ناوقت پنج شنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرده هم آمده خواهان اعاده حقوق زنان و دختران از سوی طالبان شدند. این فعالان زن از نقاط مختلف جهان به نمایندگی از زنان افغان از سوی بخش زنان ملل متحد دعوت شده و با مقام های ملل متحد، نمایندگان نهادهای کمک کننده و سفیران شماری از کشورها در نیویورک گفتگو کردند. فوزیه کوفی، ناهید فرید، انیسا شهید، مریم صافی و اسیلا وردک از کسانی هستند که در این نشست دعوت شده و تاکید کردند در حالی که حکومت طالبان اجازه کار و آموزش را به زنان و دختران افغان نمیدهند، نباید به رسمیت شناخته شوند. فوزیه کوفی، عضو پیشین هیئت گفتگو کننده حکومت پیشین افغانستان، بر رادیو آزادی در مورد بحث هایشان گفت:
و از مشکلات زنان در افغانستان، مخصوصا اینی که امروز دختران اجازه مکتب رفتن ندارن، زنان اجازه کار ندارن، فقر و بیکاری مردم صحبت کردن و تقاضا کردن که کمک های بشر دوستانه باید مستقیما به مردم افغانستان رسانیده شود با یک میکانیزم شفاف.
در این نشست خواسته شد تا جهان از نفوذی که بر طالبان دارد استفاده کند تا طالبان را بر رعایت حقوق بشر وادارد. انیسا شهید، خبرنگار و فعال حقوق زنان، بر رادیو آزادی گفت که از اشتراک کنندگان این نشست خواسته شده که برای تغییر وضعیت فعلی افغانستان کار کنند.
و خواست مهم دیگه که زنها داشتن تاکید شد بار بار که آمریکا و جامعه جهانی، اروپایی ها هم مگی در برابر وضعیت سیاسی افغانستان بی تفاوت نباشند. باید برای تغییر وضعیت سیاسی افغانستان کار کنند.
با این حال اسیلا وردک، یکی از فعالان حقوق زن که در این نشست حضور داشت، بر رادیو آزادی گفت که برای رفع چالش های موجود از ملل متحد تقاضا کردند تا زمینه یک گفتمان میان فعالان زن و طالبان را فراهم سازد.
وعده هایی که طالبان در قطر کرده بودند و به او وعده های خود باید اینا عمل کنن، بخاطر که دو وقتا گفته بودند که ما اجازه میتیم برای دخترها و خانم ها مشکل نداریم که اگه مکتب برن یا کار کنن.
آنان میگویند که نمایندگان ملل متحد از تلاش هایشان برای حل این مشکلات و گفتگو با طالبان به آنان اطمینان دادند. این نشست همزمان با نشست تحت نام زنان، صلح و امنیت از سوی سازمان ملل متحد برگزار شده است، اما با گفته انیسا شهید در این نشست نماینده ای از افغانستان حضور نداشت تا مشکلات مردم افغانستان را به گوش جهانیان برساند. شماری از فعالان زن در داخل افغانستان از خواست های این زنان افغان در نیویورک حمایت کردند. سحر سهیل، یکی از این زنان:
ما تقدیر میکنم از خانم هایی که حاضر شدن تا در نشست بین الملل بشینن و از حقوق زنان افغانستان دفاع کنند، که ما باید گفتگو کنیم، ما به هدف برسیم با گروه طالبان و این امر حتمی است که باید دختران مکتب برن، خانم ها دوباره سر وظیفه‌شان برگرده و این نیاز است.
این در حال است که روز گذشته نیز شماری از زنان به جاده های کابل برآمده و یک بار دیگر با شعار کار، نان و آموزش دست بر راه پیمایی زدند. این معترضان با تجمع در مقابل وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پیوند با وضعیت ناگوار اقتصادی، حذف دختران از فضای آموزشی و عدم اجازه کار زنان اعتراض کردند. در هفته های پس از تصرف قدرت توسط طالبان، گروه های از زنان در کابل و شهرهای دیگر در اعتراض به این محدودیت ها در دفاع از حق تحصیل و اشتغال تظاهرات کردند. این اعتراضات با واکنش طالبان روبرو شده و در برخی موارد این اجتماعات با تیراندازی هوایی و تهدید مسلحانه متفرق شدند. در این حال ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به خواست زنان افغان در سازمان ملل متحد بر رادیو آزادی گفت این خواستشان بجاست و تاکید کرد که در تلاش فراهم کردن زمینه کاری مسئول برای زنان هستند. و گفت که بارها تاکید کردند که با کار زنان و تعلیم دختران رسیدگی می کنند. پیش از این نیز طالبان گفته بودند برای بازگشایی مکاتب دخترانه دستور عمل خاصی روی دست دارند که تا یک یا دو ماه آینده عملی خواهد شد. این در حال است که در حال حاضر شمار محدود خانم ها در برخی ادارات به شمول بخش صحت و آموزش به کارهایشان ادامه می دهند، اما برای دیگر زنان تا حال اجازه کار دادن نشده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رمی های زندگی را هم به شما داریم، اما پیش از آن ده ها کشور از چین خواستند تا به ناظران حقوق بشر برای دسترسی به منطقه اویغور نشین شینجیانگ اجازه دهد. بر اساس گزارش ها شماری از اقلیت های مسلمان به شمول اویغورها در کمپ های این منطقه در بازداشت به سر می برند. جاوید نعیمی بیشتر می گوید.
43 کشور جهان اعلامیه‌ای را امضا کرده و از چین خواستند تا به صورت فوری، معنادار و آزادانه برای ناظران مستقل به شمول کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اجازه بازدید از منطقه شینجیانگ داده شود. این کشورها با اشاره به گزارش‌های معتبر گفتند که از وضعیت بشری در این منطقه چین خیلی نگران هستند. اعلامیه در نشست سازمان ملل متحد از سوی فرانسه خوانده شد و از جانب ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چند کشور آسیایی امضا شده است. بر اساس گزارشی که دیروز نشر شد، بیش از 1 میلیون تن در اقدامات مستبدانه چین بازداشت شدند. در اعلامیه به شکنجه، بیرحمی، بیاتفگی، رفتار تحقیرآمیز، عقیم‌سازی اجباری، خشونت‌های جنسی و جداسازی اجباری کودکان اشاره شده و در آن آمده است که چنین اقدام‌های نامناسب در برابر اویغورها و سایر اقلیت‌ها به اجرا گذاشته شده است. ژنگ جون سفیر چین در سازمان ملل متحد این اتهام‌ها را رد کرده و آن را ادعاهای دروغین دانسته است. به گفته او چنین اتهام‌ها به منظور صدمه زدن به موقف چین در جهان مطرح شده. سفیر چین افزوده که مردم در شینجیانگ از ترقی بهره میبرند و از پیشرفت‌ها در زندگیشان خیلی خرسند هستند. چین در گذشته هم تأکید میکرد که مراکز آموزشی حرفه را به هدف دور نگه داشتن مردم از تروریسم در شینجیانگ ایجاد کرده. جرمنی و بریتانیا در سالهای 2019 و 2020 هم اعلامیه‌های مشابه را در نشست‌های سازمان ملل متحد ارائه کرده بودند. دیپلمات‌های ارشد به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که امسال 4 کشور دیگر، یعنی ترکیه، پرتغال، جمهوری چک و اسواتینی، از اعلامیه مشترک برای اجازه دادن به ناظران مستقل به هدف بازدید از منطقه اویغورنشین چین حمایت کردند.
رنگ های زندگی.
میشه خودو معرفی کنید؟
نام غلام. یعنی میکنه زوجی میکنه.
بوتا پالش میکنی؟ در میمش میکنی؟
آه بله.
از کار چه قراضی هستی؟
والا چی کنم دیگه، پای ندارم، پای ملنگ هست، بیاده دیگه کار غریبی نمیتونم.
در چی قطع شد پایتان؟
در من قطع شد پایتان.
پیش از یوم همی کارم میکدید؟
نجوار بودم، پای مر دوری و ساد پای مر از بین بود.
باز بار از خواستی همی شغل پیش ببرید؟
آه والا.
از پالش یک بود چند میگیریم؟
10 روپه برابر که هر کس بیاده 10 روپه و 20 روپه و 15 روپه میگیریم.
و اگر ترمیمش کنین با چند میگیریم؟
ترمیم کنم برادر یک 80-70 روپه 60 روپه میگیریم.
چطور از مشتری ها روزانه زیاد میاین یا؟
خوبه دیگه، خاص نیست، حالا کارو بارم نیست و قرد.
از های فامیل چند نفر هستن؟ آیدت که میگیری بر کفاف میکنن؟
آب نفر هستیم نی والا، یک بچه در ما هم بیچاره مرد کاری میکنه.
خودت گفتی پایت وقتی که تو میشینی دی روزانه چند ساعت همه تو پایت دراز میباشه، درد نمیگیره را؟ ناراحت
میگیره والا، خواب نمیشه.
چه قسم راه میری؟ است با کمک چوب دست یا؟
اگر دور برم گشت نمیتونم به چوب، نزدیک باد به چوب میرم.
ای خاک باد میباشه یا دی هفته و داغ ششتی؟ چقدر ناراحت میشی، چقدر خسته میشی؟
والا خسته و ناراحت خود زیاد میشم، گوش کنی چی کنیم روز آمد دیگه.
روزانه چند ساعت کار میکنی؟
تا 4 بجه 3 بجه کار میکنم.
از چند صبح میای؟
7 بجه.
اگر خودت مثلا یه کار بسیار شغل پر درآمد میداشتی، اون وقت چی میخواستی که باشی، چی میخواستی بکنی با فامیلت، با خودت؟
دنیا 4 روز است، خب میره پشت راه خو. اگر دارایی داشته باشه هم یه جا گدایگر باشه هم یه جا مقصد در این باری بنده نره احتیاج مردم نشه و اونمو شکر میکسه. خب
چند ساله باشه؟
56.
حالا تو فکر نمیکنی که خسته شدی باید کس دیگه ای واسه تو کار کنه، اولادات کار کنه مثلا؟
خسته شدیم بچه ها دیگه کار میکنه بیچاره، ما هم برادر اگر نکنه خب نمیشه، و هم بیچاره کار میکنه.
چی کار میکنه اولادا؟
اون مرد مردی کاری بچه کلان میگه بیچاره نرف دیگه بچه تست میگه بیشه پیچه دیگه خانه هم آدم شیسته باز بدرد نمیخوره.
تشکر زنده باشید.
تشکر از همراهی شما. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین موجها آغاز خواهد شد، اما ما سر ساعت 7 صبح فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. خدا نگهدار.